ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبران اسرائیل و سوریه در مسکو با یکدیگر دیدار کردند. خط راه آهن جنوب ایران به دلیل مشکلات ناشی از سیل همچنان مسدود است. رئیس مجلس ایران میگوید برای جبران خسارت‌های سیل باید منبعی جدا از بودجه 98 در نظر گرفت. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. به گزارش رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هنگام دیدار با آقای نتانیاهو گفت که بقایای جسد زار گاری بومر، رئیس سرباز اسرائیلی کشته شده در سال 1982 توسط نیروهای روسیه در سوریه کشف شده است. از شهریور 1394 که روسیه با هدف کمک به بقای حکومت بشار اسد در سوریه حضور نظامی یافت، نخست وزیر اسرائیل دست کم 10 بار دیگر نیز با رهبر روسیه برای هماهنگی در خصوص عملیات اسرائیل در سوریه دیدار و گفتگو کرده است. آقای نتانیاهو یک روز پیش از سفر جدیدش به مسکو این موضوع را تکرار کرد که اگر ایران بتواند در سوریه استقرار نظامی بیابد، خطر آن برای موجودیت اسرائیل از وجود حماس در غزه بیشتر خواهد بود. روابط عمومی راه آهن ایران روز پنجشنبه از ادامه مسدود ماندن خط راه آهن جنوب به دلیل مشکلات ناشی از سیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، راه آهن محور جنوب به دلیل مشکل به وجود آمده ناشی از رانش و ریزش کوه و به دلیل طغیان رودخانه سزار و آشفتگی بخشی از خط راه آهن در این قسمت مسدود اعلام شده است. در همین حال سعید رسولی مدیر عامل راه آهن ایران از بازگشایی راه آهن شمال با تغییر مسیر آن خبر داد. مشکلات پیش آمده برای راه‌های ارتباطی ایران باعث افزایش چشمگیر قیمت بلیط پروازهای هوایی شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل اخیر باید منبعی جداگانه از بودجه سال 98 در نظر گرفته شود. آقای لاریجانی در جریان بازدید از سد کرخه در استان خوزستان گفت:
نکته مهمش اینه که از کجا باید این منبع تامین بشه، چون منابع بودجه‌ای که ما الان در بودجه سال 98 بستیم با یه سختی این 8 خسارت رو ما پیش بینی نمی‌کردیم که اول سال باش مواجه بشیم و برای هر استان این مقدار بدیم. بنابراین ما یه منبعی رو داریم جداگانه از بودجه سال 98 در نظر بگیریم.
و همچنین گفت مذاکراتی با دولت در این زمینه انجام گرفته و منابع نیز در نظر گرفته شده است. مسئولان ایران هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت‌های مالی ناشی از سیل اخیر در استان‌های مختلف ارائه ندادند، اما بعضی از مقام‌های ایران به شکل پراکنده برآوردهایی درباره میزان خسارت‌ها بیان کردند. از جمله وزارت جهاد کشاورزی میزان خسارت به بخش کشاورزی 12 استان تا 11 فروردین را بیش از 3000 میلیارد تومان برآورد کرده. معاون وزیر راه و شهرسازی برآورد اولیه میزان خسارات وارده به راه‌ها و زیرساخت‌های فنی در محورهای استان گلستان را نیز بیش از 100 میلیارد تومان عنوان کرده است. اما در رابطه با تخریب‌ها و خسارات اخیر ناشی از سیل در ایران، همکارم سمیرا قرایی با آرش آزرمی کارشناس اقتصادی در ترکیه گفتگو کرده و ابتدا از او درباره گستردگی خسارات وارده پرسیده است.
واقعیتش این هست که ایران کشور پرریسکی هست از نظر بلایای طبیعی و حالا شاید به سیل به این گستردگی از نظر جغرافیایی رو ما در حداقل چند دهه اخیر نداشتیم، اما بلایای طبیعی رو داشتیم که خسارت بالایی رو زدن. فعلا مجموعاً اعلام شده که نزدیک به 12000 میلیارد تومان کل خسارت برآوردی سیل هست در تمام کشور. این رو اگر ما با بودجه 98 مقایسه بکنیم تقریبا 0.7% بودجه میشه و بیش از 18% کل بودجه عمرانی که در بودجه 98 پیش بینی شده. ما زلزله هایی رو که داشتیم، حالا دو زلزله بزرگی که من داشتم دیتاش رو میدیدم، رودبار و بم، در واقع شدت خسارتشون به نسبت اقتصاد کشور در اون زمان شدت بیشتری بوده، هرچند که در یک منطقه جغرافیایی خاص بوده، اما این رقم 12000 میلیارد تومان هم با توجه به وضعیت اقتصادی ایران در سال 98 و اون بحثی که الان در روی بودجه وجود داره، احتمال کسری بودجه‌ای که اکثر اقتصاددان‌ها میدن رقم بسیار بزرگی است. ما میدونیم که شاید حالا تامین بودجه از طریق منابع صندوق توسعه ملی یا سایر منابع خیلی مشکل اساسی رو نداشته باشه، اما مشکل اصلی همینطور که در حین مدیریت بحران میبینیم سازماندهی و بازسازی است. ما در یه حادثه زلزله کوچکی مثل ترپل ذهاب از نظر معیار اقتصادی شما عرض میکنم کوچک، وگرنه که بسیار هم فاجعه بار بوده، ما میبینیم که هنوز مردم در کانکس زندگی میکنن و هنوز اون کار بازسازی درست انجام نشد.
آقای آذرمی، اشاره میکنید به اینکه به هر حال بودجه سال 98 تصویب شده و ممکنه بخواد مقادیری از صندوق توسعه ملی برداشته بشه. مقام های ایرانی بارها تاکید کردن، آقای روحانی هفته گذشته و امروز صبح علی لاریجانی، که مردم نگرانی نداشته باشن برای پرداخت خسارت ها. بودجه هم که تصویب شده، صندوق توسعه ملی هم که میگید کمکی نمیکنه، پس چطور امکان پرداخت خسارت ها وجود داره؟
با توجه به اینکه بودجه مصوب شده، در بودجه یه سری بودجه هایی هست که به عنوان بودجه در اختیار بهش اطلاق میشه یا بودجه هایی که به عنوان سایر هزینه ها دیده میشه که حجم بزرگی داره، بنابراین انعطاف زیادی در بودجه وجود داره که این بلایای طبیعی بودجهشون پرداخت بشه. صندوق توسعه ملی هم با موافقت در واقع رهبر و تصویب مجلس میشه ازش برداشت بشه، از منابع دلاریش و خسارات ها پرداخت بشه. همونطور که گفتم به نظر میاد با وجود اینکه رقم بسیار بزرگ است و این رقم 12000 میلیارد تومانی هم که الان اعلام شده شاید رقم اولیه باشه، در روزهای آینده افزایش خیلی زیادی پیدا بکنه و این خسارات های مستقیم هست، خسارات های غیر مستقیم شاید چندین برابر این باشه. اما موضوع اصلی سازماندهی و در واقع بازسازی و جبران خسارت هست که ما میبینیم در حوادث خیلی کوچکتر از این حوادث سیل متاسفانه به کسانی که در این بلایای طبیعی لطمه دیدن، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر روانی و روحی، متاسفانه کمکی نشده آنچنان که بتونن به شرایط حداقل اولیه زندگی که داشتن برگرد.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی در ترکیه، درباره خسارت‌های اقتصادی بعد از سیل. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها مربوط به سیل در ایران رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال بکنید. تمکن همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه با کاهش بارش در مناطق سیل زده، رسانه‌های ایران از دسترسی به مناطقی از استان لرستان به ویژه پردختر و معمولان خبر داده و وضعیت در این مناطق رو بسیار نامطلوب گزارش کردن. همزمان سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدیدی به ایران خبر داده و پیش بینی کرده که این سامانه در 48 ساعت آینده جز جنوب شرقی در سراسر ایران فعال خواهد بود. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقای دکتر ظریف، شما روز به روز بیشتر خودتون رو در منجلاب فرو میبرید. آقا شما میدونید که صلیب سرخ میتونه کمک کنه و کمک هم میکنه و میبایستی صلیب سرخ از طرف هلال احمر درخواستی ازش بشه، هرچی که لازم داره بفرسته. بعد شما برمیگردی میگی نه، اینها نمیتونند به ما وچی ارسال کنند، مگه بعد پول به شما بدن؟ آقا خجالت بکشید، خجالت بکشید. چرا شیادی میکنید؟ از هر چیزی میخوایید به نفع خودتون با حق بازی سوء استفاده بکنید.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای ظریف، در دنیای امروز هر معامله‌ای دو طرف داره. شما آقای خامنه‌ای نمیتونید هر عملی انجام بدید در جهان، هر کسی رو بکشید، هر جایی بخواید عمل تروریستی انجام بدید، بعد کسی در مقابلتون وای نسه. یا آقای روحانی، آقای ظریف، شما حتی نتونستید این قرارداد پالرمو و اون یکی قرارداد رو به تصویب برسونید. تازه اگر اینها رو هم به تصویب برسونید میشه قرارداد نفت در مقابل غذا که سازمان ملل با عراق داشت. آمریکا واردات دارو و مواد غذایی رو به ایران آزاد گذاشت. یعنی اینا میتونن با شما در این زمینه معامله بکنن، ولی اونم شرط و شروطی داره مثل تمام معاملات دیگه. وقتی نمیتونید یکی از طرف نتونه شرط رو برآورده بکنه، خود به خود طرف دیگه هم نمیتونه معامله بکنه. این است که فوش به اروپا ندید، به بی ارزگی ها و بی لیاقتی های خودتون فکر بکنید، نگاه بکنید. علت این که اروپا و امریکا اینا نمیتونن به شما کنن، نتیجه کسافت کاری ها و بی لیاقتی های خودتونه.
آقای خامنه، این قدر پول مردم ایران تو سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و یمن و جای دیگه خرج کردی، نیمی از ایران زیر آب رفته، حتی همدردی هم با شما نکردن. همه چین و روسیه که برسام خود دوست خودت میدونی، حتی هیچ اعلام کمک هم به شما نکردن. یه خوره به خودتون بیایی ببینید چه خبر در ایران. یه خوره از خونت به بیرون اگر راست میگی برو بین مردمی مردم چه زنگ دارون میکشن. فقط تو خونت چپیدی و هیچ خبر از دنیا هم نداری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که طی روزهای اخیر گزارش‌های درباره مجوز پنهانی وزارت انرژی آمریکا به چند شرکت آمریکایی برای فروش فناوری اتمی به عربستان منتشر شده، شماری از رسانه‌ها با انتشار تصاویر ماهواره مدعی شدند که ساخت یک راکتور اتمی در نزدیکی ریاض رو به اتمام است. بیشتر بشن در همین زمین از کامبیز غفوری.
خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه 14 فروردین با انتشار تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد که ساخت نخستین تأسیسات هسته‌ای عربستان سعودی رو به پایان است. این تأسیسات در شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز در نزدیکی ریاض واقع شده و فقط چند ماه تا تکمیل آن باقی مانده است. این تصاویر برگرفته از تازه‌ترین عکس‌های ماهواره گوگل ارث است و به نوشته بلومبرگ نخستین تصاویر غیرمحرمانه و در عرصه عمومی است که فعالیت‌های اتمی عربستان سعودی را تایید می‌کند. در همین رابطه رابرت کلی که بیش از 3 دهه مدیر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، به روزنامه گاردین گفت حدس می‌زند که این نیروگاه اتمی حداکثر تا 1 سال دیگر به بهره‌برداری کامل برسد. وزارت انرژی عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای تأکید کرده که این تأسیسات به روی بازرسان باز است. این بیانیه میگوید که هدف از تأسیس این نیروگاه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی کاملاً صلح‌جویانه و در تطابق کامل با توافق‌نامه‌های بین‌المللی است. با این حال، پیشتر بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای، در این باره به رادیو فردا گفته بود:
متاسفانه کشورهای منطقه ما مثل عربستان سعودی، مثل ایران، مثل امارات، به جای اینکه تمرکزشون رو بذارن روی انرژی‌های تجدیدپذیر و تکنولوژی‌های مدرن برای کسب انرژی از طریق آفتاب، از طریق باد، کشورهایی که آب دارن از طریق آب، به جای اینکه این مسیر رو طی بکنن که بسیار ارزان‌تر هم خواهد بود برای این کشورها، میرن دنبال تکنولوژی هسته‌ای که بسیار گران قیمت هست. البته یک بهانه‌اش یا یک بهانه چیزی که در پشت کله رهبران کشور هست شاید این باشه که از این طریق یک مسیری به طرف بمب اتمی ساختن هم باشد.
حدود 1 سال پیش محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفته بود کشورش در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما اگر ایران به چنین سلاحی برسد، عربستان هم آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست خواهد آورد. نیک پری وزیر انرژی آمریکا هفته گذشته تایید کرد که دولت دونالد ترامپ به صورت محرمانه با صدور مجوز فروش فناوری هسته‌ای به عربستان سعودی موافقت کرده است. ایران و عربستان سعودی رقیب یکدیگر در منطقه اند و روابط خصمانه‌شان در 2 سال اخیر باعث این نگرانی شده است که در نهایت مسابقه هسته‌ای در خاورمیانه به راه افتد. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه و باب منندز سناتور دموکرات روز 3 شنبه 13 فروردین از ریک پری وزیر انرژی آمریکا خواستند تا جزئیات توافق برای مبادله اطلاعات هسته‌ای با عربستان را ارائه کند.
گزارش کامبیز غفوری رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله درباره سفر هیئت اقتصادی عربستان به عراق و کمک 1 میلیارد دلاری ریاض به بغداد رو میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.